الشيطان الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. خدا رو شاکر هستیم، توفیقی شد در دومین نیمه از ماه مبارک رمضان در این مسجد و در کنار حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها، پای معارف اسلامی و پای آیات قرآن و روایات و نصایح و سیره ائمه معصومین بنشینیم. بنده در این نیمه دوم و در این فرصتی که در اختیار قرار گرفت، بحثی رو که انتخاب کردم برای بحث محضر شما عزیزان تحت عنوان بهداشت روان یا بهداشت روح یا شناسایی بیماری های روان و روح هست، ببینیم چه چیزهایی روح ما رو بیمار می کند و چطور می توانیم بر این بیماری های روح غلبه کنیم. بیماری های جسم رو طبیبان و پزشکان و دانشگاهیان و اطبا به دنبالش هستند، پیشرفت های زیادی هم حاصل کردن، نقاط مجهول زیادی هم هنوز تو بیماری ها براشون هست، برخی از بیماری ها هنوز داروش یافت نشده، برخی بیماری ها شناخته نشده، او مربوط به جسم انسان است. اما در مورد روح قرآن پیغمبر گرامی اسلام می فرماید یا عباد الله، ای بنده های خدا، انتم کل مرزا و رب العالمین که طبیب، شما مثل بیمارید و خدا مثل پزشک. طبیعتا پزشکی خدا با پیشرفت زمان دیگه نمیشه بگیم نقاط مجهول براش معلوم میشه، نه، و غیر از پزشک جسم که هرچی زمان پیش میره کشفیات جدید پیدا میکنه. خداوند اول و آخر و ظاهر و باطن است. طبیعتا اگر ما بیمار و او طبیب است، نسبت به همه جوانب این بیماری اطلاع و آگاهی دارد، کما این که در مورد پیغمبر اکرم هم آمده طبیب دوار به طبه، این پیغمبر طبیبی است که میگرده مریضاشو پیدا میکنه، نه مثل پزشکی که توی مطب مینشینه میرن سراغش. یه وقت میرن سراغ پزشک، این دوار به طبه نیست، یه وقت پزشک میاد میگرده بیمار رو پیدا میکنه. پیغمبر تو خانه نمی نشست بیان سراغش، میرفت طائف سنگ میزدن، چوب میزدن، میرفت جای دیگه، دندانشو میشکستن جای دیگه، انقدر میرفت تا اثر کنه، خسته نمیشد. فلعلک باخ اون نفسک، خودشو میکشت برای اینکه مردم رو معالجه کنه. طبیب دوار به طبه، قد احکم مراهمه و احما مواسمه، گاهی مرهم میذاش، گاهی داغ میکرد، چون طب قدیم مثل حالا نبود، گاهی اگر مثلا یه جای دملی بود یا یک چرکی بود سعی میکردن مرهم بذارن که این سر باز کنه، اگر دیگه دستشون نمیرسید و خیلی خطرناک میشد میگفتن باید داغ کنی، داغ میکردن که این چرک خشکانده بشه. امیر المومنین میفرماید پیغمبر پزشکی بود که گاهی مرهم میذاش، گاهی داغ مینمود، برای بعضیا حد جاری میکرد، با بعضیا میجنگید، بعضیا رو هم با گفتار و با لطافت جذب میکرد. طبیب دوار به طبه. پس ما باید ببینیم این روحمون چطور بیمار میشه، این خیلی مهم است. اگر قرآن میفرماید قیامت، ما فقط سالما رو تعویل میگیریم، مریض تعویل نمیگیریم، لااقل این استش که اونجا سلامت به درد میخوره. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، افراد سلیم و سالم با روح سالم پذیرفته میشن، من انشاءالله این چند روز این بحث رو خواهم کرد که چطور میتونیم سلامت روح پیدا کنیم و بیماری های روح چیه. حدیثی بخوانم برای شما، این حدیث از وجود مقدس معصومین رسیده، فرمود ان للجسم ستت و احوال، جسم شما 6 حالت داره. اینطور است دیگه، یعنی همه من و شما بدنمون از این 6 تا حالتی که الان میشمرم حتما 3 تاشو داره. ان للجسم ستت و احوال، جسم 6 تا حالت داره. چیه اینها؟ صحتها و مرضها. یکی سلامت، یکی بیماری. بالاخره آدم یا سالمه یا مریض دیگه، بین این دو که نمیشه که. صحتها و مرضها. دوم نومها و یقظتها، خواب و بیدار، آدم یا خوابه یا بیدار. و سوم فرمود حیات و مرگ، زندگی و مرگ، آدم یا زنده است یا مرده. از این 6 تا، بیماری و سلامت، خواب و بیداری، مرگ و حیات، 3 تاشو حتما آدم داره. الان مثلا شما که اینجا نشستید زنده هستید، بیدار هم هستید، ایشالله سالم هم هستید. ولی یه کسی ممکنه زنده نباشه، ممکنه بیدار نباشه، ممکنه سالم نباشه. اینا نقطه مقابل همه. فرمود جسم 6 تا حالت داره و کذالک روح، روح شما به 6 تا حالت رو داره، این جسم میمونه، فرق نمیکنه. صحت داره، مرض داره، بیماری داره. فرمود صحتها یقینها، اگه بدن انسان، قلب انسان به یقین رسید، این سلامت. اما اگه شک داشت، شبهه داشت، هنوز براش حل نشده بود قضا یا با تردید بود، این بیماریشه. مرضها شکها، یقین صحتشه، مرض و بیماری شک. خواب و بیداری دارد، خواب روح چیه؟ نومها قفلتها، نوم و خوابش اینه که آدم غافل باشه، بیداریش اینه آدم توجه داشته باشه. مرگ داره و حیات داره، روح هم عین جسمه. فرمود موت دارد و حیات دارد، مرگ دارد و زندگی دارد. موتها جهلها، آدمی که جاهل، نادان، زیر بار حق نمیره، عناد داره، این مرگه. مگه خدا به پیغمبر نمیگد انک لا تسمع الموتا؟ پیغمبر سراغ مرده ها نرو، پیغمبر سراغ قبرستان که نمیرو، یعنی سراغ ابو جهل نرو، این مرده است. انک لا تسمع الموت، سلامت هم داره، حیات هم داره. حیاتها علمها، کسی که دنبال آگاهی و دانستن این زنده است. پس ببینید جسم هم عین روح، روح هم عین جسم. فرمود روح شما 6 تا حالت داره: سلامت، بیماری، مرگ، حیات، خواب و بیداری. پس ما باید بدانیم این بیماری های روحمون چیه که من انشاءالله بس خواهم کرد این روزها، اینا رو شناسایی کنیم. بیماری هایی که بصیرت آدم رو میگیره، بیماری هایی که شنوایی آدم رو میگیره، ترک خشم و شهوت و حرص‌آوری، آدم بتونه بر این بیماری ها غلبه کنه. ترک خشم و شهوت و حرص‌آوری هست مردی و رگ پیغمبری. سهل دان شیری که صفها بشکند، شیران استان که خود را بشکند، شیران استان که خود را بشکند. چقدر بیماری داره روح ما: هوا، کبر، عجب، شهوت. هوا و کبر و عجب و شهوت و آز، دروغ و بخل و خشم و غفلت و ناز، همه سر در کمینت میگذارند که تا چون بر تو ناگه دست یابند. همچین انسان رو تو تور میگیره، خشم یه طرف، بخل یه طرف، آز از یه طرف، حرص از یه طرف، هوا و کبر و عجب و شهوت و آز، دروغ و بخل و خشم و غفلت و ناز، همه سر در کمینت میگذارند که تا چون بر تو ناگه دست یابه. اینقدری که ما به بیماری جسممون اهمیت میدیم، تا یه آزمایش میگیریم، قندت بالاست، اورت بالاست، یه چیز مشکوک دیده شده تو خونه، ببین چقدر این ور اون ور میزنی، بیمارستان، دکتر، پزشک، قرض، قله، کشف کنیم بیماری جسم چیه. حقم همینه، آدمی که اینقدر به بیماری جسمش اهمیت ده، این جسمی که برای شما وفا نمی کنه، این جسم از بین میره، تو قبر بذارن بعد از مدتی که باز ما از بین رفته، این روح شماست که سالم میمانه، این روح شماست که قیامت به این جسم برمیگرده. قوام انسان به روحشه. چقدر زیبا
سروده است، گفت اگه کسی فرض کنید بیاد در زمین دیگران خانه بسازه، مصالح برداره بیاره تو زمینی که مال خودش نیست، خونه بسازه، زحمت بکشه، عملگی کنه، تلاش کنه، پایهاش رو ببره بالا، سنگ کنه، نما کنه، حوال تازه که بهتوش بشینه، وقت صابخانه بیاد بگه، صاب زمین بیاد بگه با اجازه کی ساختی اینجا رو، سند زمین مال منه، بگه حالا بالاخره کار کردم، زحمت کشیدم، بی خود کردی. اگر دادگاه حکم بده باید خراب کنه این خونه رو، برای اینکه در زمین دیگران خانه مکن، در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه نکن، خودت زمین بخر بساز، نصفشو ساختی مال خودت، یه چهارمشو ساختی مال خود. در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. خب این مثال برای چی گفتی؟ بیگانه کیه؟ این بدن بهت وفا نمیکنه، همین روز قیامت علیهت شهادت میده، همین علیهت شهادت میده. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو، کس برای تو اوست غمناکی تو، همین بدنی که اینقدر براش قصه میخوری، این همون زمین بیگانه است. اما زمین خودت روحته. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو، کس برای اوست غمناکی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی بندگی. اگه به تن رسیدی از جان غافل میشی، به تن برس اما از جان غافل نشو. این است که عرض میکنم بیماری های روح. این حدیث رو همه تون شنیدید، معروفه، من عرف نفسه فقط عرف ربه، اگه کسی خودشو بشناسه خدا را میشناسه. 7-8 معنا کردن برای این حدیث. یه معناش اینه، میگن اگه کسی صفات خودشو بشناسه خدا رو میشناسه. یعنی چی؟ صفات ما چیه؟ یه صفتمون فناست، داریم میبینیم دیگه، یکی یکی میمیرن مردم. خب حالا که ما فنا داریم، پس خدا ضدشو داره، بقا. من عرف نفسه، اگه تو فنای نفسو درک کردی بقای خدا رو میفهمی. یه صفت ما فقره، یه شب گرسنه بمانیم صدامون در میاد، تشنه بشیم آب گیرمون نیاد نالمون بلند، فقره، نیازه. اصلا ببین چقدر انسان نیازمنده. ای روزه که الان داره کمی روزا بلندتر میشه، آدم احساس میکنه گرسنه میشه، تشنه میشه، ای نگاه میکنه افطار کی میشه. چرا؟ فقره، بدن نیاز داره. نگاه کن به فقر خودت، بگو پس خدا نیازمند نیست، غنیست. خیلی این حدیثو قشنگ معنا کرده کسی که این معنا رو کرد. من عرف نفسه یعنی چی؟ تو صفات خودتو ببین. تو آدم ببرن یه جایی تاریک باشه، بگن تاریکی رو دیدی؟ میگه آره. بگن نور ضد اینه، وقتی قدر نور رو میدونه. من اگر کسی تاریکی دید نور رو خوب میشناس، اگر کسی زلزله دید وقت میفهمه زمین آرامه یعنی چی، اگر کسی بیماری دید میفهمه سلامت یعنی چی. فرمود من عرف نفسه، کسی خودشو شناخت. آقا من فانیم پس خدا باقیه، آقا من بفرمایید که فقیرم پس خدا غنیه، من میمیرم پس خدا ماندگاره. این معنای من عرف نفسه. حالا معناهای دیگه هم شده، من ممکن الوجودم، هیچی نیستم، او واجب الوجوده. من مرکز غرایز و شهوات و غفلتم، او مرکز آگاهی و علمه. من حافظم از دست میره، سنم بالا میره، قوام ضعیف میشه، او هیچگاه ضعف نداره، مظهر قدرته. من عرف نفسه فقط ار. حالا بعضی هم گفتن این حدیث تعلیق به محاله، یعنی هیچ که نمیتونه نفس خودشو بشناسه پس خدا رو هم نمیشه شناخت، ولی ظاهرا اینطور نیست. من عرف نفسه، امکان داره بشناسی نفستو، منتها از این راه تو صفات خودتو ببین، صفات خالقو پی ببر. من عرف نفسه فقط عرف ربه. خب بیش از این مقدمه چینی نکنم. بحث ما پس امسال راجع به بیماری های روحه، بهش میگن بهداشت روان، به تعبیر عربیش از صحت و نفسیه. میخواییم ببینیم چطور میشه روانمون سالم باشه، بیماری های روح چیه. من روزی یکیشو براتون میگم، اینا رو آشنا بشیم و ازش دوری کنیم. از خطرناکترین بیماری هایی که امروز بحث میکنم بیماری غفلت است، چون در حدیث داریم الغفلتو اضر الاعدا، غفلت پرخطرترین دشمن است، پرضربترین دشمن است که به انسان، به شخصیت انسان، به وجود انسان، به هستی انسان لطمه میزنه. غفلت یعنی بیخبری. ما دو جور غفلت داریم، غفلت ارادی، غفلت غیر ارادی. شما یه راننده مثلا تو جاده یه وقت یه لحظه میاد موبایل جواب بده، میاد با پشت سریش حرف بزنه، میره تو دره. میگن آقا یک لحظه غفلت ماشینو برد پایین دره. یه غفلت غیر ارادی بود، دست خودش نبود، یه لحظه غفلت او رو ساقط کرد. غفلت گاهی غیر ارادی است. اگه غیر ارادی باشه خداوند بر این غفلت و نسیان مؤاخذه نمیکنه. یه وقت آدم بدونه، آدم یه وقت نماز صبح غافل میشه، پا میشه میبینه آفتاب زد و نمازش قضا شد. من میشناسم افرادی متدین مؤمن اهل نماز جماعت، یه روز دیر شده به نماز جماعت نرسیده چون همیشه نمازش مرتب میخونده، دیگه او رو فراموش کرده. مغرب میشه میگه ای من نماز ظهر است نخوندم، غفلت کرده. این غفلت غیر ارادی است. اما غفلتی که قرآن میگه لا تکن من الغافلین، از غافلان نباش، غفلت ارادی است. این خطرناک است. این است که قرآن میفرماید خیلی ها جهنمی میشن چون غافلن، اولئک هم الغافلون. غفلت یعنی بیتوجهی، عبور از حقایق، تن ندادن به حقایق. این خطر بسیار جدی است. خب عزیزان، ما چند جور غفلت داریم؟ دقت کنید من بشمارم برای شما. بدترین نوع غفلت، غفلت از خداست. شبی که پیغمبر رفت معراج، خدا بهش فرمود، خدا به پیغمبر فرمود، پیغمبر به مردم بگو لا تقفل انی، از من خدا غافل نشن. و من یقفل انی فلا ابالی به ای وادن هلک، هر که از من غافل بشه هلاک میشه، نابود میشه، از بین میره. قارون از خدا غافل شد، به ثروتش چسبید، اونطور از بین رفت. فرعون از خدا غافل شد، انا ربکم الاعلا گفت، اونطور از بین رفت. پیغمبر بگو از من غافل نشن، توجه داشته باشن. لذا حدیث داریم اگه کسی نمازای پنجگانشو اول وقت بخونه از خدا غافل نمیشه. حدیث داریم. روایت داریم اگر کسی در زندگیش ذکر زیاد باشه از خدا غافل نمیشه. همین لا اله الا الله، سبحان الله، ذکر زیاد. روایت داریم اگر کسی روزی 50 آیه قرآن بخونه لم یکتب من الغافلین، از خدا غافل نمیشه. غفلت از خدا خطرناکترین نوع غفلت که باعث میشود انسان به وادی هلاکت بیفته، به تعبیر حدیث معراج باعث میشه انسان نابود بشه. این یک. قسم دوم غفلت از خیش است. اینم تو روایت داریم من غفل عن نفسه، آدم از خودش غافل بشه. آدمی که از خودش غافل شد، من علامتاشو براتون بگم ببینید من و شما نداشته باشیم. بلکه یه علامتی کسی که از خودش غافل میشه این استش که خود بزرگ بینه، خود برتر بینه، حاضر نیست موعظه گوش بده، حاضر نیست حرف حق بپذیره. این نشانه غفلت از خیش. یه بنده خدایی بود خیلی پیش پیغمبر ازش تعریف میکرده، آقا آدم خوبیه، متدینیه، این میگفتن تعریف میکردن. یه وقتی آمد گفتن یا رسول الله اینی که تعریف میکردیم همینه. فرمودن که من در چهرش یه سیاهی میبینم، نه چهره ظاهریشو. من و شما نگاه کنیم سیاهی گیرم بریم به چی، خیلی نورانی هم میبینیم، اما چهره باطنیش، من در وجود این یه سیاهی میبینم. حضرت خواستش، فرمود تو یه صفت بدی در وجودت هست، من میدونم چیه، میخوای بهت بگم؟ عرض کرد بله یا رسول الله. فرمود تو خودتو از دیگران برتر میبینی، میگی من بهتره. تعریف تو کردن مردم، خودتون باورت شده. خود گفت بله یا رسول الله، درست. فرمود این صفت و این خود برتربینی یک سیاهی در روح تو و وجود توست. ببین اینی که سفارش شده از تجارب دیگران استفاده کنید. امیرالمومنین میفرماید تجربه علم ارزانه، چون صاحب تجربه گران به دست آورده ولی شما ارزان به دست میاری. پیغمبر گاهی به افراد، خود امیرالمومنین به افرادی که اونا پایین‌تر بودن میفرمود ما رو منو موعظه کنید، با اینکه اونا نیاز به وعظ نداشتن، برای من قرآن بخوانید. امیرالمومنین رد میشد از مدائن، یه پیرمردی ایستاده بود، حضرت رفتن جلو احوالشو پرسیدن، گفتن اسمت چیه؟ عرض کرد جمیل. حضرت فرمود تو چه کاره بودید؟ پستت چی بوده؟ حالا سن بالایی داشت، محاسن سفید، ابروهای سفید. عرض کرد آقا من سالها منشی دربار ساسانیا بودم، تو دربار ساسانیان کار میکردم، حالا خسرو پرویز، شیرویه، انوشیروان، برای اینها سالها دربانی و دبیرخانه و منشیگری کرد. حضرت دیدین کوه تجربه است، کوه تجربه است. کسی که این همه سال تو دربار حاکمان بوده، چیزای زیادی دستش اومده. فرمود میشه من یه سوالی از تو بکنم؟ کیفه ینبغی ان یکون الانسان، به نظر تو که سالها با شاه ها دم خور بودی، تو دربار اینا بودی، یک انسان چجور باید باشه؟ عرض کرد قلیل و صدیق کثیر العدو، به نظر من باید کم دوست داشته باشه و پر دشمن. آقا فرمود مردم برعکس میگن، میگن آدم باید دوست زیاد داشته باشه، یه دشمن هم زیاده دشمن کم باید. تو میگی آدم باید دشمن زیاد داشته باشه دوست کم. عرض کرد بله آقا، من تجربه کردم، اگر انسان، البته منظور از دوست و دشمن اینه که عرض میکنم، اگر انسان افرادی داشت که همش ازش تعریف کردن، هیچ وقت نقد نکردن، هیچ وقت اشکالش نگفتن، مغرور میشه. اما اگه دید نه دشمن داره، منتقد داره، یه چشمای موازه بشن، حواسشو بیشتر جمع میکنه. متوجه کشورهایی که تک حزبیان حاکمانشون کمتر پی به اشکالاتشون میبرن، تک در واقع گروهیان، جناهای مختلف، گروهای مختلف، یه ثمرش اینه افراد حواسشون جمع میشه چون یکی موازه بشونه، جناهای رقیب دارن. و در روایت دارد فاستحسن ذلک امیر المؤمنین، آقا علی علیه السلام این حرف رو نیکو شمرد، فرمود حرف درستی است. ببینید امام داره از تجربه استفاده میکنه. پیغمبر گرامی اسلام فرمودن سه چیز در زندگی کسی باشه هلاک میشه: اعجب به نفسه، خودشو بالا ببینه، نسی ذنوبه، گناهشو فراموش کنه، و سوم رأی و نظر خودشو بهترین رأی بدونه، به هیچ که اجازه اظهار نظر نده. فرمود کسی که اعجب به نفسه، نسی ذنوبه، و در حدیث دارد رأی خود رو بالا ببیند، خود رأیی کند، این غافل از خیشتن میشه. پس چند جور غفلت داریم؟ یک، غفلت از خدا که خطرناکترینه. دو، غفلت از خیش. آدم از خودش نباید غافل باشه، چون من غفل عن نفسه، هر که از خودش غافل شد به وادی و به ظلمت بیفته. امیرالمومنین فرمود شما اگر یه چیزی گم کنید مدت‌ها دنبالش می‌گردید، البته بستگی داره چقدر گران باشه دیگه. یه وقت کسی 1000 تومانی گم می‌کنه، یا کسی 100 تومانی گم می‌کنه، 1000 تومانی رو بیشتر دنبالش می‌گردید تا 100 تومن. یه وقت ماشینش رو می‌برن، یه که خیلی دنبالش می‌گردید. وقت بچه‌ش گم میشه، یه اصلا دیگه زندگیش رو ول می‌کنه دنبالش. بستگی داره چقدر اون گم شده ارزش داشته باشه. ولی کم اتفاق می‌افته که آدم چیزی که گم کرده هیچی دنبالش نگرد. اگه 100 تومانی، یه 50 تومانی سکه افتاد توی جوب، تا دو ماه سه ماه دیگه از کنار اون جوی رد بشه یه نگاه میکنه احتیاطاً، شاید یه گوشه افتاده باشه، شاید به جای گیر کرده باشه، اینطوره دیگه. فرمود عجب تو لمن ینشد و زالته، من تعجب میکنم از کسی که دنبال گم شدهش خوب میگرده. اون وقت یه چیزی گم کرده دنبالش هم نمیگرده، اون چیه؟ اون نفسشه، خودشه، خود رو گم کرده و دنبالش نمیگرد. غفلت از خیش، که غفلت از خیش در تاریخ خیلی حوادث آفرید. چرا کربلا اینطور شد؟ چرا امیرالمومنین به قول اون آقا میگه غفلت باعث شد ابن ملجم ولی خدا رو به اسم خدا تو مسجد بکشه؟ باید بگه ان الحکم لا لله، امیرالمومنین رو به شهادت برسون. غفلت باعث شد این گونه در مقابل پسر پیامبر، افرادی که میشناختند، اطلاع داشتند، بیخبری، بیخبری عالمانه، نه بیخبری جاهلانه. یه وقت خودم بهش نمیرسه چیزی، خب اون یه بحث دیگریست، اما رسیده، اطلاع داره، اما بیتوجه نسبت واقع هست. و گاهی اینو دقت کنید، غفلت، غفلت مضاعفه، یعنی آدم از غفلت خودشم خبر نداره، غافل و از غفلت خبر ندارد. اینو میگن غفلت، یه عمر مسیر رو کج میره خبرم ندارد، بیخبری محض. این دو تا غفلت، من امروز بشمارم برای شما شاخه های غفلت، و یکی از خدا، یکی از خیش. سوم، دقت کنید دایی که عرض میکنم، که ما مبتلا نشیم بهش، لااقل بیماری ها رو بشناسیم. غفلت سوم که تو روایات مذمت شده، غفلت از مکر الهی است. اصلا مکر الهی، من خدا مکر داره؟ بله مکر داره، تو قرآن گفته و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین و مکرو مکرن و مکرنا مکرا و الله خیر الماکرین. مگه تو دعای سحر نمیخونید؟ دعای ابو حمزه است. امام سجاد میگه الهی لا تمکر بی حیلتک، لا تمکر بی، خدا کنه مکر الهی شامل آدم نشه، مکر الهی شامل نشه. مگه مکر چیه؟ مکر اینه که اگر یه بندهی یه انسانی خواست کلا سر کسی بذاره، چا برا کسی بکنه، گودال برا کسی حفر کنه، کسی رو ضربه‌ای بزنه، خدا اون ضربه رو به خودش بر میگردونه. اینو میگن مکر. ببین آقا میخواستن پیغمبر رو دستگیر کنن، آمدن از مکه بیرون، خدا پیغمبر رو تو غار سور با تار عنکبوت حفظ کرد، رسیدن دیدن نیست. به قول اون شخص شاعر میگه داستان مکر و مکر کفار و رسول ماجرایی بود حیران العقول. واقعا عجیب بود، تار عنکبوت سالم، پیغمبرم نیست، کی جاش خوابیده؟ امیرالمومنین. موندن توطئه‌ای که برای ترور پیغمبر ریخته بودن خونسا شد. اینو میگن مکر، مکر الهی. یه مثال دیگه بزنم، حضرت صالح پیغمبر الهی است، شبها میامد برای عبادت، چند نفر جمع شدن گفتن ما امشب که میاد برای عبادت میریم ترورش میکنیم، میکشیمش. چجور؟ یه سنگ بزرگی بود بالای کوه، گفتن 8-9 نفر میریم، حل میدیم این سنگو، میفته رو ساله، زیر سنگا دفن میشه و از بین میره. خب زودتر از موقع آمدن اونجا آماده بشن تا ساله پیغمبر برسه، همینطور که وایستن موقعیت رو بسنجن، یه وقت سنگ غلطید افتاد روشون، 9 تاشون زیر سنگ زنده به گور شدن. اینو میگن مکر الهی. خیلی حواس جمع باشه مکر الهی شامل آدم نشه. اگه یه وقت دیدی میای برای کسی یه پاپوش درست کنی برای خودت شد، اینو میگن مکر الهی. تا میای کلا سر یه کسی بذاری یه جا کلا سرت میره، اینو میگن مکر الهی. من یه وقتی یک آقایی که بنگاه داشت، ماشین، بنگاه ماشین داشت، دلال هم بود، ایشون رفته بودم یه وقتی چیزی ازش بخریم، گفتم آقا مواظب باش بالاخره گران ندیفم، گفت فلانی من یه بار کلا سر یکی گذاشتم به شب نرسید کلا سرم رفت. این همون مبلغ 10,000 تومان، حتی اون زمان چند سال قبل زیاد بود 10 تومان، 10,000 تومان میگفت کلا سر یکی، همون 10 تومان رو شب نشده ازم زدن، دیگه کلا سر کسی نمیذارم. فهمیدم خدا اینی که میگن خلاصه مکر الهی. البته اینو به شما بگم، بعضی ها ممکنه خیلی خلاف کنن، مکرم شاملشون نشه، خدا بهشون مهلت بده، فرصت بده، اون یه بحث دیگریست. اما اگر چنانچه انسان غافل از مکر الهی بشه، اینم یه غفلت خطرناکه. این سه تا. چهارمین غفلت که غفلت منفیست، عنایت کنید، من 6 مورد براتون میشمارم و دعاتون میکنم. چهارمین غفلت، غفلت از امتحانه. آقا امتحان همگانیست، ولنبلونکم بشیء، همه شما رو امتحان میکنیم. احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. فکر نکنید وقتی گفتید ایمان آوردیم دیگه آزمایش نمیشید، انبیا آزمایش شدن، ابراهیم آزمایش شد، ولی قرآن میفرماید ابراهیم مبتلای به آزمایش های متعدد شد، او وقت خدا او رو امام قرار داد. و از ابتلا ابراهیم ربه، قرآن میفرماید پیغمبر آزمایش شد، خود امیر المؤمنین، امام هدا، امام برحق، جانشین بلا فصل رسول الله، میفرماید خدا 14 جا منو امتحان کرد. 14 جا، 14 جا، 7 جا در زمان پیغمبر، 7 جا بعد از پیغمبر. زمان پیغمبر یوم الانذار، اون روز که همه پیغمبر گفتن نه، من گفتم آری، خدا امتحان کرد، پیروز شد. تو جنگ احد همه در رفتن، من وایسادم، امتحان، پیروز شدم. تو خندق حضرت فرمود کیه که مقابل امر بره، همه پشت کردن، من جلو رفتم، پیروز شدم. 7 جا نگاه کنید هست در تو. در ابلاغ سوره براءت و همچنین بعد از پیغمبر فرمود خدا منو چند جا امتحان کرد. در بحث خلفا خدا منو امتحان کرد ولی من صبر کردم، چون پیغمبر به من فرمود علی جان اگه حقت غصب شد نتوانستی بگیری صبر کن، صبر کردم اصل اسلام حفظ شد، 25 سال خانه نشستم نذاشتم اصل اسلام لطمه بخوره. تو نهروان امتحان شدم، تو صفین تو جمل، تو نهروان امتحان شدم، تو صفین تو جمل. خود حضرت زهرا سلام الله علیها مگه تو زیارتنامش نمیگید السلام علیک یا ممتحنه؟ آی کسی که خدا تو رو امتحان کرد، خود امتحان کرد، فوجد کلمه امتحانه که بگی صابره، تو از امتحان پیروز در آمدی. امتحان عامه، متا عزیزان امتحان خدا مختلفه، یکی با ثروت یکی با فقر. ایوب با فقر امتحان شد، سلیمان با ثروت، جفتشون هم نمره 20 گرفته. ایوب قرآن میگه فوجدناه و صابرا، نمرش خوب شد. سلیمان هم قرآن میفرماید که میگه هازا من فضل ربی، نام خداست، لطف خداست، نمرش خوب شد. گاهی فقر، گاهی ثروت، گاهی سلامت، گاهی بیماری است. یکی ممکنه در طول عمرش یه سردرد هم نگیره، یکی هم بینیم مرتب مریضی، بیماری، خودش، زنش، بچه. اینا امتحانای الهی است، میخواد میزان صبر من و شما رو بسنجه. و بشر صابرین، قفلت از امتحان خدا هم یه قفلت خطرناکه. خوب عنایت کنید این بیماری ها تو ذهن ما، تو زندگی ما نیاد. بیماری قفلت 4 تا شاخشو گفتم، از خدا، از خیش، از مکر الهی و از امتحان. پنجم قفلت از آیات خدا. خدا مذمت کرده تو قرآن، فرماید و ان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون. چقدر مردم از آیات ما غافلن. بهار آیات خداست، زمستان آیات خداست، خورشید، ماه، همه این آیات خداست، غافلن. و ششم قرآن میفرماید عن الاخرته غافلون، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. کلمه هم دوبار تکرار شده، و هم عن الاخرته هم غافلون، اینایی که از آخرت و معاد غافلن. راستی آقا بعضی های اعتقاد به قیامت ندارن، اینقدر کلا سر هم دیگه میذارن، اینقدر دروغ میگن، اینقدر خیانت میکنن. اگه انسان دستش روی کار باشه، یه قدری ارتباط داشته باشه، نمیگم همه ولی بعضیا، چقدر راحت دروغ میگن، چقدر راحت خدعه میکنن، چقدر راحت آدم میکشن، چقدر راحت. شما این صفحه‌های روزنامه‌ها رو بخونید گاهی، ببین برای مال دنیا، برای پول فرزند میکشه، پدر میکشه، خواهر میکشه، چه جنایاتی. اعتقاد به معاد ضعیفه. اگه قیامت تو زندگی انسان ازش غفلت نباشه، انسان گناه نمیکنه. منتها قرآن میگه بعضیا وقتی میان صحرای محشر و قیامت میشه و اون زمان قفلتشون تموم میشه، فبسر و کلیه هم حدید، اما دیگه دیر شده و فایده ای ندارد. این بیماری روح که برای شما عرض کردم، بیماری قفلت. عزیزانی که قدر دیرتر رسیدید، عرض کردیم امسال بحث ما در بهداشت روان است، در بیماری های روح. و یک بیماری که تحت عنوان قفلت است برای شما عرض کردم، و انسان باید مواظب باشه. عبرت گرفتن، قرآن خواندن، نماز اول وقت، پا موعظه نشستن، اینا قفلت رو از بین میبرد. قفلت زداست. ارتباط با زیارت با اهل بیت، اینا قفلت زداست. لا تقفل عنی فانه من یقفل عنی لا ابالی به ای واد هلک. خداوندا به عظمت اهل بیت اسمان و طهارت سوگندت میدیم، به همه ما توفیق یقظه و بیداری و شناخت نفس عنایت بفرما. خداوندا آن و لحظه ما رو به خیش وا مگذار. خداوندا توفیق شناخت نفس، غلبه بر غرایز و هوای نفس به همه ما عنایت بفرما. امام سجاد علیه السلام یه مناجاتی دارد به نام مناجات شکایت کنندگان. مفاتی هست این مناجات 15 اگه دیده باشید، یکیش مناجات شکایت کننده. از 4 تا چیز به خدا شکایت میکنه، یکیش نفسه. حالا فرصت کرد امروز مفاتی رو باز کنید. اللهم انی اشکو الیک نفسا، خدایا من از نفس خودم به تو شکایت میکنم. میدونین خدا سامع و شکایه هست، هرچی میخوای شکوه کن بشه. چرا از خودش شکایت میکنه؟ از خودش میشه آدم خودش بره کلانتری خودشو معرفی کنه؟ بله ممکنه یک کسی خلافی کرده باشه، انقدر خلاصه عذاب وجدان داره، خودش بیاد خودشو معرفی کنه. در این مناجات امام داره ما یاد میده، ولی او معصومه، شکوه میکنه از نفس. خدای من از نفس خودم به تو شکوه میکنه. چرا؟ وقت اونجا حدود 13 تا دلیل آورده. دلیلاش جالبه. اللهم انی اشکو الیک نفسا به سوء اماره. خدایا یه اشکال نفس من نه، همش به کارا بد دستور میده، کار خوب نمیگه بکن، بدیابه، بدی جاذب بدیست، به سوء اماره. و الی خطیعت مبادره، گناه دوسته، تا جایی بساط گناه میدوه. الی خطیعت مبادره، خیلی جالب، نفس من خدایا غافله، دنبال لهوه، لعبه. 13 تا نگاه کرد اونجا دلایلشو آورده. این مناجات شاکین که خوبه گاهی انسان بخواند، و این مناجات ها غفلت زداست، این ادعیه غفلت زداست، موجب میشود انسان یه قدری از اون خیشتن خیش غافل نشه و حواسش جمع باشه نسبت به استعدادها و توانمندی های خودش. خب به همین میزان دیگه روز اول عرض ماست، خسته نکنیم شما رو، اکتفا کنیم دو سه جمله هم دلهای شما رو روانه کربلا کنیم. آری غفلت گاهی موجب امام کشتن میشه، غفلت گاهی موجب کشتن طفل 6 ماهه میشود. ببین شما چرا مصیبت علی اصغر تو مصائب خیلی سنگینه؟ یه دلیلش این است که کسانی که علی اصغر رو به شهادت رساندن در اوج غفلت بودن، چون علی اصغر گناهی نداشت، جرمی نداشت، تقصیری نداشت. حالا یه وقتی کسی بگه من با علی اکبر جنگیدم چون رجز خواند، ولی علی اصغر که رجز نخواند، من با علی اکبر جنگیدم چون شمشیر دست گرفت، گرته عذر درستی نیست دا. ولی حالا علی اصغر که شمشیر دستش نبود، من با هور جنگیدم چون اومد تو میدان مبارز طلبید، علی اصغر که مبارز نطلبید. اینی که خیلی دل امام حسین سوخته، شکسته، خیلی ابا عبدالله این زخم برای سنگی بره، دلیلش اینه فرزند نه رجز خوانده، نه شمشیر دست گرفته، نه مبارز طلبیده، نه به میدان آمده، اووردنش خودش نیامده، سخن نگفته، اظهار نکرده. اینی که تو اون شعرهایی که منسوب است به امام حسین میفرماید لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کاش همه تون بودید میدیدید، شنیدن کی بود مانند دیدن، اگه بودید میدیدید کیفه است تسقیل طفلی، وقتی گفتم تشتم بچم تشنه از آب طلبیدم، فابوا ان يرحمونی، به جای آب تیر سه شعبه به گلوی فرزندم زد. خیلی این مصیبت بر ابا عبدالله سنگین آمد، خیلی بر ائمه هم سنگین آمد. سکینه بنت الحسین می آمد پشت خیمه کنار اون قبر کوچک علی اصغر می نشست، می گفت داداش کوچولو هر بچه ای رو در 2 سالگی با یه بهانه ای از شیر می گیرن، مگه تو چه گناهی داشتی که در 6 ماهگی با تیر 3 شعبه از آب گرفته شدی؟ بچه رو میخوان از شیر بگیرن، دیدید مادرها چقدر حواسشون جمعه، چیزای معادل بهش میدن، اسباب بازی بهش میدن، میبرنش بیرون پارک، یه بهانه ای کم کم از شیر جدا بشه، با تیر 3 شعبه تو رو از آب جدا کردن، مگه تو چه جرم و گناهی داشتی؟ اونقدر مصیبت سنگین است که به تعبیر اون عالم فرموده بود شما نمیدانید چه دلی از امام حسین شکست، تمام جسدها روز عاشورا رو زمین مانده، اما تنها بدنی که میان قبر رفته بدن علی است. چرا؟ من برداشتم این امام حسین دیدن بدن اگه بیاد تو خیمه زنها جان میدن، مادرش جان میده، زینب جان میده، عزایی میشه، لذا با این که بدن علی اکبر بود، قاسم بود، عباس بود، بدنهای مختلف بود، اما این بدن رو امام نذاش کنار بدنها، نسوزن، نبینن. راوی گفت دیدم ابا عبدالله رفت پشت خیمه، فهفره به جفن سیفه، با نوک شمشیر یه قبر کوچکی خواند، صلی علیه، بدن نازدانش و میان قبر کوچکی گذاش، یه وقت بشنود پشت سر مادر داره صدا میزنه، حسین تو که بچه رو پیش من بر نگردندی، بچه رو از منم نگرفتی، از عمه‌اش گرفته بود، اما جان مادرت صبر کن، بذار من یه بار دیگه نازدانم رو ببینم، بذار یه بار دیگه صورتش رو ببینم، روی او رو ببینم، او رو ببویم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.